درود بر شما بهزاد کریمی عزیزم، خوشحالم که شما هستید با هم صحبت میکنیم.
منم درود میگم به بینندگان و شنوندگان برنامه شما و به خودت آقای رضا بدیعی عزیز که یار دیرینی هم دیگه هستیم و اون سالها رو تجربه کردیم و اکنونم با هم دیگه به گفتگو نشستیم. در خدمتم.
سپاسگزارم از تو بهزاد عزیزم.
فقط میتونم بگم که ما با تمام عمل و اقدامی که داشتیم فرزند زمانی خودمون بودیم و با تمام فراز فروداش و اکنونم باید بکوشیم واقعا فرزند زمانی امروز خودمون باشیم و به همین دلیل درسهای این روندی رو که نمیگم متعلق به من و شماست، بلکه متعلق به یک ملت که روند بسیار بغرنج بر بستر روند بسیار بغرنج جهانی ملت ایران، مردم ایران روند رو طی کردن و هنوزم توش هستن. و همین دلیل اگر ما بتونیم تجربه هامون رو، تلخکامی هامون رو، شکست هامون رو، تلاش هامون رو اگر بتونیم در خدمت امروز قرار بدیم، من فکر کنم که حد اقل کاری رو که میتونیم توانستیم میبایستی انجام بدیم دادیم.
بهزاد عزیزم، شما در واقع نوجوانیت خودتون رو در دهه 40 به میشه گفت و همراه با فعالیتتون آغاز کردید. به نظر خودتون چه عاملی باعث شد که در حقیقت در روند فعالیتاتون به یک نوع مبارزه مخفی و میشه مسلحانه روی بیارید؟ میشه اون شرایط رو بگید برای اینکه برای خیلی از کسانی که اصلا تعجب آور میگویند که خب زمان در اون زمان دهه 40 که دوران محمد رضا شاه پهلوی هستش، خب مردم مشکلی نداشتن، مشکل اقتصادی نبود، آزادی بود و اینا، و شما میتونید بگید که شما حداقل انگیزه شخصی و بعد این یک تصویری از اون دوره رو به ما به دست بدید ما بگوشید. بفرمایید.
ببینید، من از دهه 40 میام. دهه 40 اونجایی که به حکومت مستقر و حکومت سلطنتی پهلوی برمیگرده، پهلوی دوم، محمد رضا شاه، روندی که این در واقع این رویکردی که این حکومت در پیش گرفت، اگر بخوایم مثل اینو در یک کلمه فرمول بندی کنیم، عبارت بود از توسعه آمرانه که در واقع البته خودش از این نظر این رو ارث برده بود از پدرش رضا شاه. رضا شاه هم در واقع آنچه که انجام داد، مشروطیت رو در وجه دموکراسی خواهیش، در وجه حضور اراده شهروند در اداره کشور، این رو تعطیل کرد، این دستاورد مشروطیت رو. ولی بچه دیگر مشروطیت رو که عبارت بود از پیوستن به مدرنیسم، پیوستن به تجدد، این رو رضا شاه قاطعانه و با اتکا به دیکتاتوری فردی خودش پیش برد و همین رو فرموبندی که میشه براش کرد عبارت بود از تجدد عامرانه. در نتیجه رضا شاه از یک سو خواسته مدرنیزاسیون مشروطیت رو اجرا کرد، ولی از سوی دیگر دموکراسیش رو، دموکراسی نوجوان رو، نونهال رو سرکوب کرد و کنار گذاشت. بعد از شهریور 20 و موضوع جدیدی که در جهان بعد جنگ جهانی، در حین جنگ جهانی دوم پیش اومد و در ایران هم که اشغال ایران توسط نیروی انگلیس از جنوب و شوروی از شمال، و در واقع رضا شاهی که اواخرش هم در همین راستای تجدد عامرانه نزدیک شده بود به آلمان هیتلری و فکر میکرد که از طریق اتکا به آلمان هیتلری که آینده رو برای آلمان هیتلری میدید میتونه همین سیاست تجدد عمرانه رو با سرعت بیشتری پیش ببره، که به هر حال این در اینجا ماسپر شکست خورد و قربانی همین ماسپر شد و در شهریور بی‌سقوط میکنه و ما شاهد یک وضعیت جدیدی میشیم که مشهور به دوری شهریور 20 تا 28 مرداد 32، یک دوری 12 ساله که البته با فراز فروداش ما شاهد نوع دیگری از به میدان آمدن و به صحنه آمدن نیروهای سیاسی کشور هستیم که میدونیم که نهایتش این در واقع در همین 12 سال چهره در دو شاخه، در چپش ما جریان جنبش چپ عمدتاً با شناسنامی حزب توده رو داشتیم، حزب ایران رو، و در جبهه در جهت ملی دموکرات لیبرالش چهره برجسته دکتر محمد مصدق رو داشتیم که بر بستر جنبش بن خصوصی رسید و دو پرچم رو همزمان مصدق بلند کرد، یک پرچم در واقع ملی شورای نفت ایران بود و خواست بر حاکمیت و سلطه انگلستان بر نفت ایران به عنوان ثروت ملیش نقطه پایان بگذارد و از سوی دیگر خواست مشروطیت رو احیا بکند. اینجا این نکته رو من باید تأکید کنم که به دلیل اهمیتی که مبارزات ملی در اون مقطع پیدا کرد و به هر دلیل سیاسی هم برجسته شد، معمولا در توضیح دوری مصدق و شخصیت شخص مصدق و جبهه ملی و نهضت ملی بیشتر بر مسئله همه بچه ملیش تکیه شده و یه مقدار حقیقتش در مورد مقدار ظلم شده، اون هم تلاش مصدق برای احیای مشروطیت. این اتفاقا جنبه بسیار مهمی بود، از اینجا هم اتفاق شروع شد که برای انجام
استاد عزیز اتفاقا نکته ای رو که گفتی یک جایی توضیح دادی که مصدق میشود گفت نماد لیبرال دموکراسی در ایران بود. این یه مقدار تفاوت داره با آنچه که اقداماتی که مصدق به خصوص در زمینه اصلاحات ارضی و در زمینه عدالت اجتماعی انجام داد. این رو توجه بکنیم که در اون زمان در دوران نخست وزیریش با وجود این که در چهارچوب همون شرایط موجود و دولت موجود و یک مثلا میراث دیکتاتوری به نخست وزیری رسیده بود و همونطور که شما گفتید جنبه استقلال که استقلال از شرکت نفت ایران و انگلیس و تاثیر تعیین کننده ای که اون سیاست در انقیاد ایران داشت کوشش کرد. اما در این زمینه هم به نظر میرسه که حالا میشه به راجبه اون بیشتر صحبت کرد که آیا این درسته که ما ایشون رو فقط نماینده لیبرال دموکراسی بشناسیم به دلیل پایفشاریش روی مشروطه و به درستی این رو گفتید به آزادی و حقوق در واقع شهروندی. بعدم با توجه به این که من میل داشتم که شما سریعتر برسید به دوران 40، دورانی خودتون و بفرمایید و بفرمایید.
نکته که شما مطرح کردید من یه اشاره کنم، ولی من مخصوصی رو گفتم سریع برسم به دهه 40. ببینین حقیقتش اینه که بعدی عزیز لیبرالیسم رو باید در ظرف تاریخش صحبت کرد. یه موقعی است که امروز لیبرالیسم در واقع اون اصالت قرن 19 و حتی تا نیمه قرن 20 خودش از دست داده و بیشتر خودش رو در چهره نئولیبرالی نشون میده که میدونیم که چه پدیده غیر انسانی و ضد انسانی. پدیده در ظرف تاریخش باید دید. مصدق یک لیبرال کاملا اصیلی بوده، قانون محور، پایبند به قانون و در عین حال رگهایی از سوسیال دموکراسی به خودش داشت. مصدق به هیچ وجه طرفدار الغای نظام ارباب رعیتی نبود، بلکه طرفدار تخفیف ستم شدید فئودالی بوده و در نتیجه میدونیم که اون درصد مشهوری رو که از بهره مالکانه رو میاره پایین که به خود رعیت ها تعلق بگیره، ولی نه تنها با نظام فئودالی در نمیفته، بلکه خود نیز به مثال تا آخر عمرش در واقع از موقعیت اجتماعی یک فئوداله. در احمد آباد دهش که اونجا هم به اصطلاح تبعید میشه. ولی مسئله اینه که ما مصدق رو اگر بخوایم چیز کنیم، باید به نظر من در شناسی یک لیبرال دموکرات اصیل ملیگرای جهان سومی در ایران، اما با رگه‌های سوسیال دموکراسی. ولی من اینا رو نمیخوام زیاد روی مکس کنم، یه خودش موضوع بحث دیگه میتونه باشه.
نکته رو در ادامه صحبتتون بگید. در اون شرایط، حالا چون به شما اشاره کردید، ولی در اون شرایط آیا روی کرده چپ اون موقع، چپ اون زمان، روی کردش در رابطه با این روی کرده شما در امروز، روی کرده درست و مناسبی بود که بیشتر فعالیتش رو در جهت در حقیقت در جهت تضعیف دولت ملی در سال سیا این رو در شما رو کردتون رو بفرمایید.
اینو بگم که بعدی عزیز خودتون منو دعوت میکنه که سری بیا دهه 40، ولی در این حال با طرز سوالات هم بجا به واقعا بجاست. خب من مجبورم که من یک
فرصت بودن شما رو از دست بدم. در برنامه بعدی خواهیم داشت و دوست دارم که روی کرده شما رو بعد
من اگر بخوام خیلی فرمولوار بگم، حقیقتش اینه که در این موردم باید این نکته بشه که گفته بشه که چپ رو در اون 12 سال که گفتم عمدتاً چهره اصلی و مرکزی و کلیدش حزب توده ایرانه، این رو هم باید در هر دو بچش دید. این همون چپ در ایران روحیه مثل مشارکت توده ها در امور سرنوشت خودشون، در رابطه با تحزب، در رابطه با مسئله هنر و فرهنگ پروری، در زمینه تشکل زحمتکشان در دفاع از منافع خودشون، این خدماتی است که همون چپ، همون حزب تودیان در واقع انجام داده. در عرصه اما سیاست دچار دو خطای جدی میشه. یک خطای جدیش اینه که تحت تأثیر فرهنگ اندیشه کومینترنی نوع استالینی که در ابتدا به شدت چپروانه است و قادر به درک نهضت‌های ملی به رهبری جریانات بورژوازی ملی و جریانات لیبرال دموکرات نیست و به این بها نمیده و از این نظر میفته بر دنبالروی میکنه سیاست خارجی اتحاد شوروی و خطای بزرگ سیاسی مرتکب میشه. این از یه طرف بوده، ولی از طرف دیگر وقتی که این جریان توسط ارتجاع محلی با حمایت استعمار خارجی جریان تحت فشار قرار میگیره و سرکوب میشه و کودتا میشه، در اونجا حد جبرانش این بوده که باید به اصطلاح مایه گذارانه این مبارزه رو ادامه میداده، ولی نه تنها ادامه داد، بلکه در دنباله اون چپروی نابجای پیشین در یه دوره کاملا دچار دنباله روی محض میشه و راستوی میشه و از این نظر نمیتونه از چپ در آن سربزنگاه تاریخی یک چهره مستقل رادیکال و در این حال منطقی و سیاست فرض ارائه بده. بگذاریم، بعد از این شکست 32 ما در واقع طول میکشه تا 7-8 سالی که میدونیم جریانی که انقلابات که رهای بخش اتفاق افتاده بود در آمریکا سیاست پیش میاد از طرف جان اف کندی که برای جلوگیری از انقلابات لازمه که در این کشورها یک سری ریفورما خود حکومت ها انجام بدن تا کار به جاهای بار نکشه، که در این رابطه البته خب ابتدا هم فکر میرن که در ایران شاه نمیتونه نمایندگی همچین سیاستی بکنه، برایشون مسئله امینی مطرح بوده، دکتر امینی، ولی شاه با یک تغییر روش آمریکا رو متقاعد میکنه و مشخصا یعنی هیئت مدیره وقت آمریکا که باید بود از موقع جان اف کندی، که من حاضرم هم سیاست شما رو که سیاست عبارت است از یک سری انجامی سری رفرمای اقتصادی، تعدیل تضادهای حاد اجتماعی، و برای اینکه بشه به اصطلاح از این طریق یک وضعیت اعتدالی در کشور به وجود آورد تا مانع از پولاریزاسیون وضعیت به این انقلاب ضد انقلاب بشه و در نتیجه جنبش های راه با شکل بگیره. و در این رابطه است که به هر حال میدونیم که اون جریان اصلاحات ارضی و 6 ماده معروف بعدا تبدیل میشه به 9 ماده و بعدا 2 تا 3 تا به 12 ماده مشهوری که شما میدونین و ما میدونیم که نمیخوام بعد اینجا مکس کنیم، ولی میرسم به دهه 40. در دهه 40 با بعد از جریان رفرم ها و شاه موقعیت خودش رو تثبیت میبینه و از این موقع تثبیت دوباره برمیگرده به همان وضعیتی که عرض کردم، تجدد عامرانه، توسعه به مبتنی بر دیکتاتوری، بستن هر گونه روزنه و امکان مشارکت به سوی در برابر مردم مشارکت خواه، و تا اونجا که تیه از سال 42 تا 57 در اون بستا 15 سال در واقع دیگه نواسط دهه 50 تا سال 50 تا 53 که میدونید به جای میرسه که میگه من یک نفر برای کشور کافی هستم برای تعیین سیاست، بقیه باید فقط مطیع باشن، مجری باشن، و آخرش هم میدونیم که تبدیل میشه به تشکیل حزب رستاخیز. حالا خب اینجا اینو بگم که بنا از یه طرف ایران شروع میکنه وارد گردونه مجددا بعد از یک تلاطم شهریور 20 تا 40 بعد اون 20 سال وارد یک عرصه توسعه میشه، منتها توسعه عامرانه، و اینجاست که از یه سو کشور در یه سری عرصه ها میره جلو، و در از سوی دیگر نسل جوانی میاد وسط. این نسل جوان به طور مشخص خواهان مشارکته، ولی در برابر خودش هر گونه امکان رو بسته میبینه، و بر این بستری که این تمام جریانات که حتی قبل از اون نسل جریانات باقی مانده از نهضت ملی جبهه ملی تماما سرکوب میشن و اینا به زندان انداخته میشن یا خانشینشون میکنن، ضمن این که بیشترین فشارم البته هم با روی چپ بوده، یعنی سهم چپ بیشتر مرگ بوده، اعدام بوده، تبعید بوده، ولی سهم ملیون یا زندانهای کوتاه مدت بوده یا خانه نشینی. به هر حال ولی در اینها سرکوب متوجه عامه، و فقط آن کسی میتونه حیات داشته باشه که حکومت شاه رو لبک بگه و باش همراهی بکنه و بره جلو. در این شنشیاتی که
بهزاد عزیز در این دوره، حالا من میخوام موقعیت خودت رو بگم به عنوان یک جوان، مثلا سال 42-43 در واقع حالا بگیم 44 که دیگه در واقع میشود گفت فعالیت های علنی به طور کامل تعطیل میشه، و یک دوره ای داریم که مانند هر جنبش دیگه ای فعالیت ها میره زیر زمین، میشود اینو گفت در واقع دیگه فعالیت علنی امکان پذیر نیست، و نتیجتا همونجه که گفتی خانه نشینی مبارزات علنی است که با جبهه ملی دوم آغاز شده، نهضت آزادی و اینا عمده هاش بودن در اون زمان، هم همون در اون زمان به اصطلاح نوعی فضای باز سیاسی سال 39 تا 42 هم امکان چپ امکان فعالیت مطلقا نداشت، و حالا حزب توده که مشکلات داخلی خودشو داشت هیچی، ولی اون هم امکان فعالیت نداشت، ولی فعالیت ملی اقلا به نوعی فعالیت ملی زیر چتر قانون آزاد بود، به نوعی که میگم یعنی اینجوری نبود که مستقیما بتونن در انتخابات شرکت بکنن به عنوان و غیره، حالا فرصت زیادی هم که نبود. ولی خودتو بهزاد جان، خودتو در این دوره مثلا در این دوره دانشجو بودی نه؟ درست میگم؟ آیا اینو خیلی روشن بگو، مثلا کوشش کردی که از طریق قانونی یا به قول اینا به نوعی به اصلاح امور بپردازی، و یا اصولا این امکان وجود داشت و وجود داشت یا نه در شرایطی که بودی؟ تبلیز بودی یا تهران؟
بله، من عرض میکنم. ببینین، در پازو به سوال شما، من سال 45 وارد دانشگاه شدم، دانشگاه تبلیز شدم سال 45، مهر 45. البته خودم از همون دبیرستان سال 43 من به اصطلاح وارد فعالیت سیاسی در سطح به اصطلاح خیلی عادی، یعنی هنوز یک جوان نوجوانی که تازه داره به اصطلاح با سیاست آشنا میشه وارد مسائل سیاسی شدم. اما خب من در اون سن و سال نبودم که بگم که من خودم مبارزات قانونی رو فلان رو تجربه کردم به اینجا رسیدم. نه، این واقعیتش اینه که در واقع پیش از ما انجام میگیره و ما در واقع ارث میبریم برداشتا و ریسه تجارب مشخص ها. ولی من قبلش به خودم برگردم اینو بگم که ببینید، در سال 39 تا 42 در همون دوره که صحبت کردم که تحولات که در از طرف آمریکا اومده و انتخاب کندی اینا، خب اون موقع فعالین جبهه ملی احساس کردن که مدت فضا بازه، یه چراغ سبزی هم میبینن و میتونن بر بستر بحران یا اقتصادی هم که وجود داشته در همون دوره حس وزیری اقبال بوده و اون فساد از کجا آورده ای و همچه فضایی، جبهه ملی مدت فعال میشه، جبهه ملی دوم فعال میشه. ولی خب به هر حال این فعالیتش بیشتر از دو سال رو خودی طول نمیکشه، مجددا با سرکوب شاه از یه طرف و خطاهای خود همین جبهه ملی دو مثلا دیگه کارشون به جایی نمیرسه و شاه گفته معامله میشه و حتی امینی هم کنار میذارن و خود شاه میاد سر کار دیگه، سری میام جلو. و نکته اینه، ببینید، من وقتی که وارد دانشگاه شدم، ما سال 45 یعنی اوایل 46 اگه شما یادتون باشه، یک اعتصاب بسیار معروفی مربوط به شهریه دانشگاه بود، یعنی برای دانشگاه و دانشجوی شهریه گذاشته بودن. این شد یک اعتصاب دانشجویی در تهران و بعد در تبریز، اون موقع تبریز در دومین دانشگاه کشور بود بعد دانشگاه ما در تهران باشه، ما وارد اعتصاب برای شهریه شدیم و این اعتصاب کاملا با خواست صنفی مطرح بوده. در کوتاه‌ترین مدت به دلیل اینکه ساواک و استانداری خاص تبریز که یک منطقه حساسی هم بوده، متکی هم بود مشخصا به ارتش و خود به اصطلاح پادگان هم در سیاست شهر دخالت داشته، خیلی سریع خود اونها این رو ارتقا دادن به یک احساب سیاسی، چه خب به دنبالش میدونی که دانشجوها دستگیر کردن و بعدش هم که شاه میبینه اوضاع خیلی خرابه و منتصری دکتر منتصری زندیاد رو میفرسته به ریاست دانشگاه تبریز. و من در اونجا اتفاقا سوال بسیار جالب مطرح کردیم. خودم میتونم بگم که من و کسانی مثل من در فاصله سال 45-46 از بر بستر همان فضایی که هر روز بیشتر بسته میشد، یک اعتصاب صنفی در کوتاه مدت تبدیل شد به اعتصاب سیاسی و بعدم به شدت سرکوب شد و همه ما رو مثلا به تعداد 50 نفر از ما رو فرستادن به سربازی. بعد از رفتم زندان، من خودم از چهره رفتم افتادم زندان با یه تعدادی. بعد
بزن عزیزم اجازه بده که چون یه برنامه دیگه به طور کلی اینجاست که مشاهدات تو و حضور فعال تو این یه برنامه دیگه رو میطلبه، اجازه بده اینجا این رو ببندیم و اون رو از برنامه بعدی رو از اونجا آغاز بکنیم. من ازت سپاسگزارم. با یک مقدمه که به دست دادی، حالا بهتر میتونیم به اصطلاح شرایط و موقعیت هایی رو که از یک دانشجوی جوان شهرستانی که برای شرکت میکنه برای یک امر صنفی که در همه دنیا معموله، بعد یک چریک ساخته میشه در چند سال بعدی که آغازش هم همون اعتصاب بود. اینو ازت سپاسگزارم که با هم گفتگو داشتیم و ادامه میدیم توی برنامه بعدی با عزیزانی که ما رو میبینن و میشنوند بدرود میگم و دعوت میکنم به قسمت دوم برنامه‌ای که با بهزاد کریمی عزیز داریم. توجه بفرمایید که در رابطه با دهه 40 و تحولات اون، تحولاتی که رخ داد، با حضور پرثمر ایشون گفتگو بکنیم. بدرود عزیزان تا برنامه‌های بعدی.